بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در محضر حاجی میر باقری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان عزیز و همکاران ارجمند و گرامیتون. عرض سلام و ادب و
سلامت
و میلاد حضرت معصوم سلام الله علیهم پیش تبریک عرض می‌کنم.
سلامت باشید. ما هم تبریک میگیم عید میلاد با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به فرد فرد شما دوستان خوبمون و همینطور جای میر باقری عزیز و بزرگوار. خوشحالیم که روزهای شنبه ما منور به نور قرآن کریم هست. از تفسیر سوره های جزء 3 قرآن کریم قرار هست بشنویم. در جلسات گذشته تفسیر سوره مبارکه علا رو شنیدیم، نکات خوبی را هم حاجی امیر باقری فرمودن. امروز هم از تفسیر سوره مبارکه ناس خواهیم شنید. ما خدمت شما هستیم و میشنویم و استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. عرض کنم به حسب ترتیب کنونی قرآن آخرین سوره قرآن هست،
سوره
مبارکه ناس. از سوره کوتاهی است که فضیلت های زیادی برش ذکر شده و آثار و برکاتی هم داره که حالا در زمینه بحث بعضیشو عرض میکنم. این سوره با سوره دیگری که سوره فلق هست که قبل از این سوره هست، از نظر ترتیب، یعنی سوره فلق سوره 113 و سوره ناس سوره 114 قرآن است طبق ترتیبی که در قرآن هست. البته این ترتیب نزول نیست، ترتیب کنونی قرآن هست که البته اون هم بزرگان و مفسرین معتقدند که این ترتیب هم از خود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. این دو سوره به لحاظ مضمون با هم نزدیکند و مشترک، لذا در مقام تلاوت هم دیدید در بسیاری از موارد دستور داده شده این دو سوره با هم خونده بشه. مثلا در نماز وتر بعد از سوره هم توحید و معوذت این خونده میشه و به لحاظ مضمون هم به هم دیگه نزدیک هستن. حالا اون ارتباط مضمونی رو انشالله در ضمن بحثایی که طرح میکنیم خدمتتون تقدیم میکنم و به معروف به معوذت این هستن دیگه که
سوره فلق و سوره مبارکه
سوره اینا. حالا آثار زیادی هم در روایات برای تلاوت این دو سوره و مداومت بر این دو سوره ذکر شده و مضمون این دو سوره هم خودش گویای این مطلب هست. حالا ما از سوره ناس شروع میکنیم که آخرین سوره هست. اجمال سوره این هست که خدای متعال خطاب به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قل بگو. میدونید 5 تا سوره هست که با قل شروع میشه دیگه. این یکی 4 قل هست،
بله،
معوذتین و کافرون و توحید. یکی هم سوره جن هست با قل شروع میشه خطاب به نبی اکرم. به پیامبر فرمود بگو قل اعوذ برب الناس، بگو پناه میبرم به رب الناس، ملک الناس، اله الناس. یعنی از حضرت حق با 3 تا اسم یاد شده، یکی رب، یکی ملک،
یکی
اله. هر سم اضافه به عموم مردم شده، رب الناس، ملک الناس، اله الناس. البته پیداست خدای متعال رب همه کائنات، ملک همه کائنات و اله همه کائنات، منتها در این سوره خصوصیتی بوده که اشاره شده به رب الناس، ملک الناس، اله الناس، اون کسی که رب مردمه، ملک مردمه و اله مردمه، که این 3 اسم الهی هم یه ترجمه‌ای باید بشه. خب از چی پناه میبرم؟ بگو پناه میبرم به خدای متعال با این 3 خصوصیت. من شر الوسواس الخناس، از شر وسوسه کننده‌ای که خناس است. خناس هم ترجمه ساده‌ش اینه، یعنی خودش رو آشکار میکنه و وقتی توجه به خدای متعال پیدا بشه پنهان میشه، خنوس داره، پنهان میشه و دور میشه از انسان. وسوسه‌گری که خناس است. الذی این وسوسه‌گر خناس کیست؟ توصیفش میکنه قرآن، یوسوس فی صدور الناس، در صدر و سینه انسان ها متصرف و وسوسه میکنه، که حالا وسوسه هاش هم اشاره میکنه. من الجنت و الناس، و این وسوسه‌گر هم از نوع جن هست و هم از نوع ناز. یعنی بگو پناه میبرم به حضرت حق با این سه اسمی که ذکر شد، از شر وسواس خناسی که در سینه های انسان ها وسوسه میکنه، متصرف در درون انسان، یه موقعی دشمن در بیرون انسان، یه موقع در
درون
تصرف میکنه. البته این رو بگم، بعضی در توضیح وسواس گفتن در مصباح الشریعه است که وقتی بیرون انسان هست و قلب رو متصرف نشده و از اونجا وسوسه در قلب میکنه، بهش میگن وسواس. و وسوسه است، این مرحله وسوسه است. وقتی مسلط بر عقل شد از مرحله وسوسه دیگه گذشته، مرحله غی و زلاله، مرحله است که دیگه انسان در به زلالت میفته. وقتی در بیرون مرموز متصرف نشده قلب انسان رو، وسوسه میکنه در قلب انسان. خب انات بکنید یه دو نکته رو مقدمتا کوتاه بگم. نکته اول این است که این سوره ابتداءن خطاب به خود وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که به ایشون دستور داده میشه قل اعوذ برب الناس. پس بنابراین این مخاطب اصلی خود ایشونه. حالا این چه خطری است که وجود مقدس نبی اکرم بعد از اون خطر پناه ببرن؟ آیا وسوسه در دل خودشون هست که بعضی گفتن، یا نه این چیز دیگری است؟ اونو بعد عرض میکنه. پس اصلی ترین معنای سوره که مراد از سوره است، همون معنایی است که خطاب به پیغمبر گفته میشه، پیامبر گرامی بگو من پناه میبرم به ملک رب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر وسواس خناسی که در سینه های انسان ها وسوسه میکنه، در صدور الناس متصرف میشه، دست میبره و وسوسه میکنه. این خود حضرت، اینو باید معنا کنیم، شاید معنی اصلی سوره است. ولی قبل از او این نکته رو مفسرین فرمودن که این سوره خطاب به ما هم هست. حالا از هر بابی که هست ما هم مخاطب به این سوره هستیم دیگه. یه باری هم عرض کردم که این قرآن کلام خداست که از زبان نبی اکرم جاری میشه و در واقع ما کلام خدا رو از نبی اکرم تلقی میکنیم از ورای حجاب نبی اکرم. لذا به این معنا ممکنه خطاب به ما هم
باشه،
به واسطه نبی اکرم باشه. برای حضرت بی واسطه است، برای ما
با واسطه،
خطاب با واسطه است. لذا در روایات از وقتی این سوره رو میخونید بگید اعوذ برب الناس، یا سوره فلق رو میخونید بگید اعوذ برب الفلق، یا خطاب به ما هم هست دیگه. پس شما هم در معرض این خطر هستید و شما هم پناه ببرید از این خطر به حضرت حق، به رب و ملک و اله ناس. پس این یه نکته که هم حضرت مخاطبن، باید از اون زاویه سوره معنا بشه، هم ما به هر صورت مخاطب این سوره هستیم. به تعبیر دیگه ما هم متوجهمون از این سوره که ما هم در معرض خطریم و باید به خدای متعال پناه ببریم از شر این وسوسه. حالا نسبت به معنی دوم که ما در معرض وسوسه هستیم، یه مقدار سوره رو ترجمه بکنیم. اناعت کنید ببینید، ما یک وسوسه هایی در درون ما هست، به تعبیر قرآن وسوسه نفسه، و نعلم و ما تو وسوسه بهی نفسه و نحن و اقرب الیه من حبل الورید، که ظاهرا در سوره مبارکه قاف هست. یک وسوسه نفس داریم که نفس انسان با انسان وسوسه میکنه و حدیث میکنه، و خیلی وقتا ما مبتلا هستیم، شاید خیلی ها هم مبتلا باشند. این یه مسئله است
و خود نفس این وسوسه رو
اعلام میکنه. بله، نفس وسوسه میکنه. و میگم منتها عنایت بکنید، هم نفس و هم شیطان گاهی انقدر به ما نزدیک میشن و تصرفشون در ما پنهانه که ما اونها رو با خودمون اشتباه میگیریم، یعنی خیال میکنیم که سخن خود ماست، در حالی که سخن نفسه. اعدو اعدو وک نفس و کلتی بین جنبک، این سخت‌ترین دشمن ماست، بین دو پهلوی خود ما هم هست. گاهی ما اینو با خودمون اشتباه میگیریم، حرفاش و وسوسه هاش رو خیال میکنیم مطالبات خود ماست، در حالی که دیگری است داره وسوسه میکنه، القاء حدیث میکنه. حالا من یه موقع یادم از یه عزیزی بحث از سوالات و شبهات بود که این شبهات پیدا میشه چه کارش کنی. من عرض کردم ببینید، قبل از اینکه دنبال پاسخش بگردید که حالا این پاسخش چیست، ببینید این سوال از کجا داره میاد، آیا منشأش کجاست؟ بالاخره این که نبود تا یک دقیقه قبل، پنج دقیقه قبل، دیروز، یا ماه قبل. این سوال و تردید و شکی که در دل من پیدا شد ریشش در کجاست؟ این حرف و حدیث هایی که در دل من هست ریشش کجاست؟ این یا از نفس انسان هست یا از شیاطین. اگر بد باشه، اگر خیرم باشه، مال ملائکه هست. دیدی در روایت هست که هر انسانی قلبش دارای دو گوش هست که در یک گوش ملک میدمد و در گوش دیگر شیطان، و مؤمن معید به روح الایمان هست و با ملکی که او رو تقویت میکنه. بنابراین این نکته مهمه که حرفهایی که در دل ما زده میشه، چون خیلی وقتا ما خودمون آرامیم، هوس‌ها و زینت‌های دنیا هم نیست، ناراحت میکنید. اون چه ما رو تحریک میکنه گاهی زینت‌های دنیاست، گاهی فرض بکنید شیاطین بیرونی هستن. یه موقع میبینی نه اون هست، نه زینت‌های دنیاست، وسوسه نفسه. نفس شروع میکنه وسوسه کردن. حالا عرض میکنم حرفایی هم که میزنه، القاءات شیطانی به انسان میکنه، اعتقادات انسان رو زیر سوال میبره،
ایجاد میکنه و سوالات،
بله،
ایجاد
میشه. خیالات بد ایجاد میکنه، القاءات بد. و خیلی هم نگرانش بودن، از ائمه علیهم السلام هم سوال میکردن. ائمه هم میفهمودن اینها در بعضی روایات داره کم کسی است مبتلا به این چیزا نباشه، اینا با ذکر خدا، با توجه به خدای متعال رفع میشه. حالا من یکی دو تا روایت رو اجازه بده بخونم. یه بابی رو بزرگان ما نقل کردن در احادیث، در این باب مرحوم مجلسی بابی باز کردن در کتاب اخلاقشون، در باب مساوی اخلاق، اخلاق سوء، یه بابی باز کردن تحت عنوان وسوسه، باب شک فی الدین و الوسوسه و حدیث النفس، شک در دین و وسوسه ها و حدیث نفسی که پیدا میشه. اونجا روایاتی آوردن که معصومین مکرر بودن، شک از ما نیست که خیلی وقتا این وسوسه ها مبدأ شک در انسان میشه. از امیرالمومنین در ثواب الاعمال مرحوم صدوق نقل کردن، اینجا مرحوم علامه مجلسی از ثواب الاعمال نقل میکنن حدیث رو، از امام صادق علیه السلام قال امیرالمومنین علیه السلام ان الشک والمعصیه فی النار، شک و معصیت پایانش در آتشه و ظرف ظهورش هم آتشه. لیس مننا ولا الینا، نه ریشه شک ما هستیم، یعنی از ولایت معصوم هیچ وقت شک در نمیاد، معصیت خارج نیست، کما اینکه معصیت از ولایت معصوم نیست، شک هم از ولایت معصوم نیست. اینکه بعضیا گفتن شک خوبه، نه، شک چیز خوبی نیست، ما به سرعت باید ازش عبور بکنیم. شک در حقایق، اصل یقینه در حقایقه، عنایت فرمودن. لذا اولیاء خدا هرگز شک نکردن، یعنی لحظه شک و تردید در دلشون نبوده، صاحب یقین بودن و هستن و خواهند بود، لحظه شک نکردن و شک نمیکنن. فرمود از امیرالمومنین فرمودن طبق این نقل شک از ما نیست، پایان شک هم کسی رو به ما نمیرسونه، نه از ماست نه به سوی ما، بعکس یقین هم از امامه، هم منتهای یقین خود امامه، انسان رو ملحق میکنه به وادی حق. معصیت و شک اینجوری نیستن، لیس مننا ولا الینا. خیلی وقتا وسوسه های نفس اینجوری است، شک در انسان ایجاد میکنه، تردید ایجاد میکنه. منتهی در روایات فراوانه از امام رضا علیه السلام نقل شده که از حضرت از باب حدیث نفس سوال شد، فقال من یتیقا الا تحدث نفسه، کیه که میشه حدیث نفس نداشته باشه؟
این همه به نوعی دوچار
ممکنه خواستن که با زحمت یا از ابتدا با یه عنایت خاص نجات پیدا کردن، بعد از حضرت سوال کردن از وسوسه، ولو اینکه گاهی اوقات وسوسه نفس هم زیاد باشه. حضرت فرمودن لا شیء فیها یقول لا اله الا الله، با متوجه به ذکر توحید بشه، این ذکر توحید وسوسه رو از بین ببره، یا لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، یا روایت دیگه‌ای که مفصل در کتب ما نقل شده. عرض کردم یک کسی آمد محضر وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد آقا هلاک شدم. حضرت گفتن بله میدانم، شیطان میاد سراغت، از تو سوال میکنه، میگه خب حالا میگی آدم رو کی آفریده؟ میگه خدا. میگه خب خدا رو کی آفریده؟ گرفتارت میکنه؟ عرض کرد بله همینجور. حضرت فرمودن که این نگرانی تو علامت ایمانته، اگر در تو ایمان نبود تسلیم شیطان میشدی، او تردید ایجاد میکرد، شما هم دنبالش میرفتید، چون میدونید شیطان دامهاش که فقط تحریک به گناه نیست، خیلی وقتا در اعتقادات صحیح انسان تردید ایجاد میکنه، بعد انسان رو به گناه میاندازه دیگه، راحت تره. همینطوری که انسان وقتی نفس رو شیطان وسوسه میکنه در مقابل جلوه های دنیا، میتونه مقابلش بیسته، مقاومت کنه، میتونه راحت حرکت بکنه. اگر مقاومت کرد علامت ایمانه، اونگاه که انسان رو به غیبت، دروغ، گناه، هر ظلم، تجاوز به حقوق دیگران دعوت میکنه، اگر مقاومت کردی علامت ایمانه در انسان دیگه. اگر در مقابل وسوسه هایی که نسبت به اعتقادات انسان هم میکنه انسان بی تفاوت شد، معناش اینه که دیگه به شیطان واداده دیگه، ایمانش رو از دست داده. ولی اگه مقاومت کرد، نگران بود، خود این نگرانی علامت ایمانه. منتها چارش چیه؟ در این روایت حضرت بهش فرمودن که هر وقت آمد متوسل به این ذکر شو، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. البته این به معنای نیست که انسان در مقابل وسوسه های شیطان مجادله با شیطان نکنه، در مقابل وسوسه های نفس مجادله با نفس نکنه، باید استدلال کنه مقابل استدلال او، مقابل حرف او حرف بزنه، کما اینکه وقتی در بیرون شیاطینی القا میکنن سوال و شبهه رو، آدم نمیتونه از کنارش بگذره، باید برگرده استدلال منطقی هم پیدا بکنه،
به نوعی در واقع اعتقادات خودش رو مرور بکنه.
بله، ولی این خیال نکنیم این استدلال مشکل رو حل میکنه. شما هزار تا استدلال هم بیارید دو سال بعدی رو باز دوباره، بنابراین نیاز به این ذکر هم. خیلی وقتا وسوسه ها با ذکر، با توجه به خدای متعال، وسوسه نفس، حدیث نفس برداشته میشه، البته در قبال شیطان، در قبال نفس، در قبال کسانی که میخوان اعتقادات ما رو مورد سوال قرار بدن. ما حتما باید یه دستگاه منطقی، یک پاسخ عقلانی روشنی هم داشته باشیم که مجادله کنیم، جواب بدیم، ولی بدانیم که او هیچ وقت در انسان ایجاد یقین
نمی کنه.
باب سوال رو هم نمیبنده. خب این سوال رو جواب داری، سوال بعدی. پس یه مسئله ببینید، حدیث نفسه که ما وسوسه نفس داریم، حدیث نفس داریم، شک ایجاد میکنه، ریب و بدگمانی ایجاد میکنه. اول شک، بعد ریب و بدگمانیه، سوء ظن نسبت به خدا و اولیاء خدا نفس در انسان ایجاد میکنه. همونطوری که تأکید شده به حسن ظن به خدای متعال، از سوء ظن بسیار پرهیز داده شده که انسان نسبت به خدا و اولیاء خدا سوء ظن داشته باشه. بعکس گفتن هرچی سوء ظن نسبت به خودتون داشته باشید. کار نفس و شیطان اینه، ما رو به خودمون خوشبین میکنن، عیب رو میاندازیم گردن خدا، عیب رو اون طرف میبینیم.
مثلا اینجا نفس و شیطان هم دست میشن با هم.
بله، خیلی وقت نفس از قوای شیطان میشه، در اختیار شیطان قرار میگیره، هماهنگی با شیطان میکنه. پس این یکی وسوسه نفس داریم. حالا این یه امریست، یه نسبتی هم حتما با وسوسه های شیاطین داره، راه حلی هم داره. یه جایی باید مجادله کرد، یه جایی باید مقابله کرد، یه جایی باید ذکر گفت، متوجه بود. فرض کن آدم که یقین میخواد مقابل این مجادلات، خب باید سحرخیز باشه، اهل دعای سحر و مناجات سحر باشه، یقین پیدا میشه دیگه. خیلی از وسوسه های شیطان در روز با بیداری سحر و مناجات سحر رفع میشه، نه با استدلال. گرچه استدلال و اون پاسخگویی هم حتما باید بشه، و الا انسان یه جایی ضربه میخوره از نفس شیطان. اما یه بحث دیگری ما داریم و اون وسوسه شیاطین در ماست. این خیلی نکته مهمی است که قوای شیطان و جنود شیطان، لشکریان شیطان تو زندگی ما هستن، رفت و آمد میکنند. دیدید مثلا گاهی گفته میشه خانه‌ای که درش معصیت هست، غفلت هست، آواز غیر حلال هست، موسیقی هست، محل رفت و آمد شیاطینه. این مجاز نیست، واقعا رفت و آمد میکنن. و به عکس اگر خانه‌ای درش ذکر بود، محل رفت و آمد
ملائکه
و قوای ملکوتی عالم، اینا مجاز نیست. پس هم در بیرون رفت و آمد تو زندگی ما میکنن، همین که مخاطرات متعددی هم برا ما دارن که در قرآن ازش صحبت به میان آمده. گاهی گفته میشود که شیطان دعوت میکنه، یکی از کاراش اینه، دعوتکم، واقعا ما رو دعوت میکنه. ما دعوت کننده های متعددی داریم، یکی از دعوت کننده ها شیطانه، یکی دنیاست، نفسه، یه دعوت کننده هم خداست و رسول خدا، داعیا الله. درسته؟
بله.
این که خدای متعال ما رو دعوت میکنه و ما هم لبیک میگیم، اجابت میکنیم. یکی از دعوت کننده ها شیطانه، ما رو به سوی خودش، به سوی دنیا دعوت میکنه. دعوت دیگه، وعده میده، دعوت میکنه، وعدتکم. بعدم روز قیامت میگه که من به شما وعده دادم و خلاف کردم، خدای متعال هم وعده داد خلاف نکرد، خودتون دنبال من
انتخاب کردید.
اینجور نیست که حالا من سلطه‌ای داشتم.
بله،
این یه جوره. گاهی اوقات اصلا نه، بیش از دعوته، سلطه پیدا میکنه. لیس لک ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو بر عباد من سلطه نداری، قناعت فرمودید. ولی و انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم بهی مشرکون، اونهایی که تولی به شیطان پیدا میکنن و او رو شریک خدا قرار میدن، او آرام آرام برایشون سلطه پیدا میکنه، دعوت تبدیل میشه به سلطان.
بله.
راه نجات از این سلطان رو هم قرآن میگه که یک ایمان، دو توکل به خداست. اونایی که ایمان میارن و توکل به خدا پیدا میکنن، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الذین آمنوا ربهم ولا رب، حالا غلط نخونم، هم ایمان دارن، ایمان و توکل، این دوتا دو وسیله است که به وسیله اونها میشه از سلطه شیطان نجات پیدا کرد. مؤمنین و متوکلین بر خدا تحت سلطه شیطان قرار نمیگیرن. ولی اونایی که ایمان ندارن یا توکل نمی کنن در اونجا که باید توکل کنن، آرام آرام شیطان برایشون سلطه پیدا میکنه. چون میدونید خیلی وقتا خدای متعال ما رو تو بنبست ها امتحان میکنه دیگه، و حسب ظاهر هر چی نگاه میکنی راه ها بسته است، تنها راه شبهناک و حرام بازه. کار خود خدای متعال هم است، انسان در معرض امتحان قرار میده، راه مال حلال رزق حلال مدتی میبنده تنگ میکنه، رزق حلال و شبهناک هم در دست انسان قرار میده، نیازم فراوان. بعدم انسان به خدا اجازه، انسان خدای متعال به آدم اجازه نمیده تو فشار معصیت بکنه که بگه خب حالا دیگه، حالا که راه حلال فعلا سخته، ما دست به حرام ببریم، مال به حقوق مردم تجاوز بکنیم، نه مال شبهناک بکنیم، خدا اجازه نمیده. اصلا اصل تقوا هم همینجاست، تو این فشار آدم طرف خدا رو بگیره. خب چجوری میشه طرف خدا رو بگیری؟ تنها راهش اینه که انسان به خدا، اگر توکل به خدا نکنی شیطان تو بنبست انسان زمین میزنه،
یعنی اونجا از راه میرسه
دیگه. ببینید آدم هر جور نگاه میکنه اینو نمیشه دروغ نگی، میگه دروغ نگی کاسبی آدم نمیچرخه. من از برمون بند دروغ نگی کار آدم به حسب ظاهرم همینطور، ولی واقعا اینجوریه، یعنی ما با دروغ تأمین میشیم یا خدا ما رو تأمین میکنه. اگر تو این بنبستایی که خود خدای متعالم پیش میاره ها، اینجوری نیست که حالا تصادفاً پیش میاد، نه، عالم امتحانه، خدای متعال آدمو در بنبست میگذاره، تحت فشار غریزی قرار میده، راه حلالم یه مدتی میبنده، راه حرامم باز میکنه، نیاز مالی شدید ایجاد میکنه، راه حلالم میبنده، راه حرام رو باز میکنه. بعدم به انسانی که به حرام دست نبر، همه اسبابم میگن باید دست ببری، تنها راه نجات تو این بنبست ها توکل دیگه.
تو همین شرایط هست که وقتای ما متوجه یه ارقاعاتی میشیم، یه توجیهاتی برای خودمون
بر. شیطان دیگه. شیطان میگه راهی نیست، چاره ای نیست، دائم آدم حرف میزنه،
حرف میزنه بند.
درسته. پس بفرمایید راه خروج از تسلط شیطان
ایمان و توکل.
الا الذين امنوا و علی ربهم یتوکلون، تو اونهایی که ایمان دارن و توکل به خدا میکنن به پروردگارشون، به اونها سلطه پیدا نمیکنی. ببینید این آیه قرآن رو که در روایت هست که یک آیه در قرآن هست که برای همه کافیه، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، بعد این آیه رو خوندن دیگه، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو
حسبه.
تقوای در بنبست اگر کسی داشت، اونجایی که راه بسته است، برای ما راه بسته است، بر خدا که بسته نیست. اگر تقوا داشت طرف خدا رو گرفت، خدا میتونه راه نجات برش درست میکنه، به معصیت هم نمیفته، تأمین هم میشه، یعزو خوب من حیث الله یحتسب، از اونجایی هم که حساب نمیکنه بهش روزی میده، در روایت داره روزی متقین رو خدای متعال به غیر حساب میده که وابسته به اسباب هم نمیشن، از دست خود خدا میگیرن. چون ما وقتی دائما از یه مجرایی برداشت میکنیم، خیال میکنیم او کار است، به او وابسته میشیم، در حالی که اینا وسایتن. برای متقین داره من حیث الله یحتسب خدا میده که ایمانشون
نمیکنه،
ایمان و یقینشون دست خدا رو میبینن دیگه، حتی اسباب هم دیگه حجاب اونها نمیشه. وقت این چجوری میشه تقوا پیدا کرد تو بنبست ها؟ و من یتق الله یجعل له مخرج و بنبسته، ولی تقوا راهش اینه که و من یتوکل علی الله و هو حسبه. اگه توکل نکنی به خدا تو بنبست ها نمیتونی تقوا داشته باشی. اگر توکل کردی خدا به تنهایی کفایت میکنه، هیچ وسیله ای لازم نیست. آدم هر جور نگاه میکنه وسایل همه نیست، معدومن دیگه، برعکس آدمن، عوامل بر علیه آدمن، درسته؟
همینطوره.
بعد آبرو مؤمنی بریزی، بعد غیبت کنی، بعد دست به مال حرام ببری، بعد حدود مردم رو تا اداره بشی. حالا اینا آدم رو اداره میکنن یا خدا؟ اگر انسان توکل کرد به خدا، من حیث لا یحتسب تأمینش میکنه، و خدا هم کافیه، هیچ چیز دیگه ای لازم نیست. یعنی نمیشه بگی که آقا باید بالاخره کبیرم نباشه، نه خیر. تو کبیرم خدای متعال میتونه آدم رو سیراب کنه. در داستان موسی هست ابراهیم خلیل دیدید که ملاحظه فرمودید فرزند خودش رو با همسر برد گذاشت تو بیابون لمیزره.
بله
درست. بعدم میگه خدای برنامه ای تو داری، من طبق اون برنامه بردم، و خدا میدونید تو همون بیابون لمیزره زمزم رو از زیر پای حضرت اسماعیل جوشونده دیگه. آدم به حسب عادی این طفل اینجا از دنیا میره، ولی وقتی تکلیف هست آدم توکل کنه، خدا به تنهایی همه اسباب رو کفایت میکنه. پس ببینید یه بحث سلطه شیطانه، سلطه مال اون کسایی که به او ایمان، او رو شریک قرار میدن، به او تولی پیدا میکنن هست. اما نقطه مقابلش مؤمنین و اونایی که توکل به خدا میکنن، شیطان سلطه برشون پیدا نمیکن، دعوت داره ولی سلطه نداره. یک چیز تعبیر دیگه که در قرآن هست باز در باب شیطان این است که شیطان با بعضی ها قرین میشود، و من اعرض و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانن فهو له قرین. اگر کسی از ذکر رحمان روگردان بشه، اعراض بکنه، یا در طبق بعضی ترجمه ها چشم بپوشد،
یعنی غافل باشه در واقع،
بله، یعشو یعنی یعما عنه، چشم بپوشه، کوری پیدا کنه، ببنده چشم دلش رو. و من یعشو عن ذکر رحمان، کسی اعراض از ذکر رحمان کنه، ذکر حضرت حق، و یا چشمشو به روی آیات الهی ببنده، نقیز له شیطانه، یه شیطانی رو برمی انگیزیم، فهو له قرین، مقارن اوست، درست دیگه، با او هست و او رو از راه راست منحرف میکنه، نمیذاره تو راه مستقیم حرکت بکنه. پس این هم یه مسئله است، شیطان قرین انسان میشه، هم نشین انسان میشه، همراه انسان میشه. این یه تعبیر راجع به شیطان. اما یه تعبیری است غیر از این است، نه قرین انسانه، نه سلطه پیدا میکنه، وسوسه میکنه در نفس انسان. یکی از قدرت هایی که شیطان داره قدرت وسوسه در نفس انسانه. از این وسوسه های ساده بگیرید که فرض کنید با انسان حرف میزنه، گاهی اوقات به قول بعضی بزرگان مثل مجتهد جامع شرایط با آدم حرف میزنه، نصف شب میخوای باشی نماز شب بخونی، میگه شما واجبه در روز زمین میمونه، بالاخره آدم خواب داره، نیاز به خواب داره، اگه الان نخوابی باید روز بخوابی، بعد از کار مردم مجبوری کم بگذاری، شما اجیر مردمی، از این حرفا دیگه.
یک استدلال های
این استدلالی که آدم خیلی فقیهانه هم هست نرد میکنی. از این وسوسه های ساده بگیرید، با یه بزرگی بزرگواری نقل، من در آثار مرحوم رحمت الله حقشناس دیدم یه موقعی رحمت الله علیشون نقل کرده بودن که کسی گفت من نماز فرادا که میخونم خیلی حالم خوبه، جماعت که میخونم اون حال توجه رو ندارم. چون فهمید این وسوسه شیطانه دیگه، اونجایی که در جماعت میری، چون روایت داره یک رکعت ثواب جماعت بله. چنین و چنانه، به ده نفر رسید اصلا جز خدای متعال ثوابشو نمیتونه بنویسه،
خدا از اون فضیلت محروم بمونی.
وقتی فرادا میخونی کاری باید نداره، راحت میکنی بله. خورده گاهی القاء حالم میکنه. در روایات دیدید فرمود اگر کسی اهل بدعت باشه شیطان کمکش میکنه، گریه های فراوان، حال خوش اهل بدعت اینجوریه. در روایت از هستمی نقل شده دشمنان ما رو شیطان کمکشون میکنه، اهل حال خوش و گریه و بکا و اینها میشن. خیلی نباید به این چیزا تکیه کرد. پس بنابراین ببینید وسوسه شیطانه که خیلی وقتا راه تشخیصش هم همون راهی است که خدا فرموده، فقه. اگه دیدید اول خلاف فقه بعد مقابله باش کرد، ولی اون که حال شیطان هم وسوسه میکنه. پس بنابراین وسوسه از وسوسه های ساده شروع میشه که نسبت خیلی هم آدم خیال میکنه خودش، عرض کردم انقدر شیطان با آدم نزدیکه در درون انسان تصرف میکنه، چون در درون آدم نمیتونه بفهمه خود من نیستم، احساس میکنه خودش رو واقعا داره از خودش سوال میکنه
و خودش هم پاسخ میده،
خودش هم. و در حالی که خود آدم نیست، دیگری است داره این سوال رو در انسان ایجاد میکنه، دنبالم میکنه. اگر دقت کنه انسان باش مباحثه هم کنه میبینی ادامه پیدا میکنه، یکی اون میگه یکی شما میگه، عنایت فهم کنه
همینطوره.
پس بنابراین یکی از کارهای شیطان وسوسه در نفس انسانه. اون وقت عجیبه، اینجا داره من الجنت
و
الناس. حالا این وسواس خناس کیه؟ یه ابلیسی داریم که اون وسواس خناس اسمشه، که در روایات دیدید وقتی این آیه سوره مبارکه آل عمران نازل شد که خدا میتونه در سوره مبارکه آل عمران دستور میده، میفرماد که سار او الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، با سرعت به طرف مغفرت پروردگارتون و اون بهشتی که خدا میتونه برای متقین مهیا کرده آماده شده است، هیچ دیگه اونجا زحمتی نیست، اعدت، همه چیزش فراهمه، با سرعت به طرف او حرکت کنید، فرصت ها رو از دست ندید. متقین کیا هستن؟ متقین رو توصیف میکنه، عرض کنم از صابرین فی البأساء و الضراء، از والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، عرض کنم الذین ينفقون فی السراء و الضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین، اونهایی که در سختی و عسرت و یسر، اونجایی که دستشون بازه یا تو سخت، در هر دو انفاق میکنن، اهل کظم غیظن، اهل عفن، اهل احسانن. بعد میفهمد والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم من یغفر الذنوب الا الله. میفهمد اونهایی که وقتی گناه میکنن متقی ممکنه یه جایی بلغزد، ولی بلا فاصله به یاد خدا میفتن و توبه میکنن، استغفار میکنن. نسبت به این متقینی که بلا فاصله بعد از خطاشون استغفار میکنن، خدای متعال میفرماد و من یغفر الذنوب الا الله، کی جز خدا گناه اینا رو بیامرزه؟ یعنی خودم عهده‌دار تطهیر اینا میشن. اینایی که اهل تقوا هستن، اهل انفاقن، اهل
کسبن،
پیداست این لغزش مال او نیست. کسی که ينفقون فی السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کسی که اهل احسان و عفو و کظم غیظ و غضب خودش رو فرو میخوره، انفاق در سختی و در گشایش است، در همه احوال در راه خدا از امکانات خودش میگذره، غضب خودش رو برای خدا فرو میخوره، احسان به دیگران، یه همچین آدمی اهل خطا نیست، اهل تقواست، متقینه. لغزشش از ناحیه شیطانه، ولی این علامتش این هم که شیطان رو میلغزانه، ذکر الله و استغفر و لم یسر رو علی ما فعل، اصرار نداره، که در روایت داره ترک توبه خودش اصرار بیدی آدم بیتفاوت باشه. بعد میفهمد خودم عهده داره پاکی اونا هستم. روایت داره وقتی این آیه نازل شد، ابلیس شیاطین قدرتمند خودش و افریت های خودش رو جمع کرد، گفت چاره کنید. هر کدوم چاره ای گفتن نپسندید. وقتی بعد داره وسواس خناس، اسم یکی از فرماندهان قدرتمند ابلیسه که ممکنه سایر وسواس ها تحت فرمان
او باشن.
او باشن. شیاطین انس جن. او به شیطان گفت که من چارهشو بلدم. اینا رو دعوت به گناه میکنن. وقتی هم گناه کردم میگم خدا غفور میبخشه. حالا عجله نکنید. قبل از گناه وعده به مغفرت میدم، در حالی که قبل از گناه جای وعده به مغفرت نیست. جایی اینه که انسان از عقاب خدا خودش رو تهدید بکنه، وسوسه میکنه، میگه خدا غفار الذنوب، حالا این یه گناه که چیزی نیست، این یه نگاه که، این یه حرف زدن، یه شب که صد شب نمیشه،
بله توبه میکنی،
بله یه شب که هزار شب نیست، اینو وسوسه است دیگه، وسوسه شون میکنن. بعدم به رحمت خدا وعده شون میدن، میگم خدا میبخشه. بعدم که حالا به گناه انداختم، میگم حالا عجله ای نیست که، خدا آخرین لحظه هم که توبه کنی میبخشه. و ابلیس همینو پسندید، یعنی دعوت به دنیا و تصنیف در بازگشت. پس وسواس خناس اسمیست برای این ابلیس که وسواسش هم پیداست، هم دعوت به گناه میکنه با سیاست و زیرکی، و بعدم وقتی میخوای توبه کنی میگه ایب نداره، این دستگاه خدا خیلی وسیع، عجله نکنی، فرصت ها رو از دست انسان میگیره برای برگشت، انسان رو به خطا میاندازه. میدونی چون در روایت داره گناه رو گناه قلب رو تیره میکنه، به قساوت انسان میرسه دیگه، آرام آرام از گناه کردن خودش رنج نمیبره. وقتی قساوت داشت آدم علی عزب الله، وقتی اولی که میخواد یه خطایی بکنه، یه نگاه حرامی، یه دروغی، یه حرفی، غیبتی، به شدت تحت فشاره، ولی کم کم به قساوت که رسید، نه مثل این که خیلی
بیرون از آب وجدانم که قبلا داشت نداره.
بله. این کار شیطانه دیگه، این کار خناسه، از این ور دعوت میکنه، از اونم تسبیح میکنه. پس یکی از معانی وسواس خناس ممکنه همین باشه، که اون یکی از سران فرماندهان قوم از کنم لشکریان ابلیسه،
و هم جنودی داره دیگه،
جنودی داره، قوایی داره، بله، و وسوسه میکنه. خناس هم هست، خناس هم وقت معنا کردن، یعنی وقتی یاد خدا میکنه، یاد خدا میکنی پنهان میشه. پس این یه نکته که ما باید توجه داشتیم، در معرض وسوسه هستیم و در صدور ما همش وسوسه میکنن، یعنی اینجور نیست که در بیرون، نه، تو دل ما شروع میکنه با ما حرف زدن. انقدر هم که وسوسه هاش سنگینه که آدم احساس میکنه خود آدمه دیگه، سوال مال خودمه، رضا باش مقابله هم نمی کنم، احساس میکنم حرف خودم، حرف دلمه، در حالی که حرف دل انسان، فطرت انسان نیست. اینو چه باید کرد؟ حالا تو روایت هست، روایت شو میخونم خدمت
انشالله. خیلی خوب، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم، خدا خیرتون بده انشالله، به برکت آیات نورانی قرآن کریم و به یمن حضور آقای میرباقری. نکات خیلی خوبی رو از سوره مبارکه ناس شنیدیم، انشاءالله برمیگردیم، دعوت میکنم در بخش بعدی هم حتما همراه ما باشید، نکات تکمیلی فرمایشات آقای میرباقری رو به اتفاق بشنویم. مشرف بشیم محضر قرآن کریم، برگردیم انشاءالله خدمتتون باشیم. صفحه 539 قرار امروز ماست، آیات 12 تا 18 سوره مبارکه حدید. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه، و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ومأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که هم با شما هستیم. این نکته رو هم من عرض بکنم که فردا هم زمان با عید میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از شهر مقدس قم به شما سلام خواهیم کرد با یک مهمان ویژه جناب دکتر رفیعی فردا در برنامه ما حضور پیدا خواهند کرد. دعوت میکنم که انشالله بیننده برنامه فردا هم مثل هر روز باشید که انشالله خدمتتون خواهیم بود. حاج امیر باقری خدمت شما هستیم و روایت رو قرار هست که بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که شیطان یکی از به اصطلاح ارتباطی که با ما میگیرن این است که وسوسه میکنن، اونم در صدر انسان، در تا اونجا نفوذ به در روایات دیدید یجری مجرد مثل خون که در همه رگ و اندام ما جاری است، قوای شیطانی جاری میشن وسوسه میکنن. البته سلطه بر ما هیچ وقت نداره، یعنی اراده ما سلب نمیشه
بس.
که ما بله اگر انسان خیلی تبعیت کرد آرام آلام آرام
به مرور زمان
یه نوعی سلطه ممکنه پیدا بکنه، ولی اونجا هم راه بازگشت هست. اینطور نیست که اختیار ما مطلقاً سلب بشه و بشیم از قوای شیطان در اختیار او قرار بگیریم. میشه برگشت مگر حالا برای یه عده خاصی که دیگه. خب این وسوسه هاش اقسامی هم داره. یه سلسله وسوسه هاش در فکر انسان تصرف میکنه، حالا از حرفای عرض کنم به ظاهر خوب میزنه که عرض کردم میاد میگه آقا اینجا شما اگر غیبت این مؤمن رو نکنی این چنین و چنان میکند، بعد دیگران رو منحرف میکنه با هزار توصیه و در آیات روایت آیه روایت خوندن آدم رو وادار میکنه به یه غیبت،
فتوا صادر میکنه در
واقعا آدم رو میبره با خودش. یا میخوای نافلهی بخونی هزار توجیه درست میکنه که بر شما مستحب نیست خوندنش، میخوای نمیدونم احسانی بکنی آدم دستشو میکنه تو این جیب میذاره تو اون جیب، هزار توجیه میکنه تا این یکی که در روایت هم داره در کار خیر به اصطلاح سرعت داشته باشید این پا اون پا نکنید، داره همینه چون شیطان فرصت پیدا میکنه نمیگذاره دیگه نقشه میکشه. پس وسوسه از اینجا تا وسوسه‌ای که در اعتقادات انسان میکنه شروع میکنه بدبینی نسبت به خدا و اولیاء خدا ایجاد کردن که این بدترین کارشه. علیاذ بالله در گوش انسان میخونه انسانو بدبین، اونم نقطه نفوذش ضعفای انسان است. فرض کنید اگه کسی خودش نسبت به امور مالی ضعیفه، نمیتونه در از مال بگذره به خاطر تکلیف، در انسان وسوسه ایجاد میکنه نسبت به دیگران که آقا فلانی هم این کارو که کرد انگیزه مالی داشت. کسی که ضعف اخلاقی داره بعد میبینی آدمو نسبت به معصوم و اولیای خدا هم از رویه خود ضعف انسان مورد تردید قرار میده. البته ریشهش اینجاست.
بله.
میشه باش مقابله کرد که آدم بگه آقا تو غلط کردیم، ما نفسمون اینجوری، اونا که معصوم مطلقن. ولی علایل ببینید میاد تردید ذهنی ایجاد میکنه، شبهه ایجاد میکنه، بدگمانی و عرض کنم سوء ظن و ریب ایجاد میکنه
و حتی یأس از رحمت خداوند،
یأس رحمت میدمه در بلد. انسان دائم با آدم حرف میزنه، درست؟ یه جاهایی هم از این بالاتر شور در انسان ایجاد میکنه.
یعنی چی؟
یعنی انسان به شدت تحریک میکنه، بی دلیل هم ببینی یه چیزی که هیچ ارزشی نداره انسان به شدت بخواد به طرفش کنده میشه. اگه عاقلانه برخورد کنه هیچ ارزش این همه شور و احساس رو نداره. دیدی؟ کارش اینه دیگه. سر یک مال بسیار اندک میبینی یه دعوای بزرگ درست میکنه و شور هم ایجاد میکنه در درون انسان، وسوسه میکنه. چرا این مالو خورد؟ من دیدم کثیرن سر اموال بسیار اندک، به خصوص مال الارث، نمیدونم چه نکته ای توشه، واقعا وسوسه میکنه و شور ایجاد میکنه. خواهر و برادری که از 100 برابر این در قبال هم دیگه میگذرن، در قبال این مال اندک میبینی یک وسوسه ها و تحریک های تند
و مقابل هم میستن،
مقابل های تند. این کارشه دیگه. پس دیدید در قرآن میفهمد که انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، یا غلط نخونم آیه رو، میفهمد تعزهم عزا، اونها رو تعز از در میگن، یعنی تحریک شدید، به شدت تحریک میکنه. تنبیه کنید این تحریکی که در درون انسان پیدا میشه، خب نبود یه لحظه قبل من آرام بودم، از یه جای این تحریک آدم خیال میکنه مال خودشه، انقدر در درون. اینم شاید یه نوع وسوسه است، یعنی وسوسه هاشون گاهی اوقات در فکر انسان، گاهی در دل انسانه و نوعی شور ایجاد میکنه، غضب ایجاد میکنه، شهوانیت
های شدید،
رغبت ایجاد میکنه. منتها چارش هم از خود این سوره استفاده میشه که این خناس اگه توجه به حضرت حق پیدا بکنی، او بلافاصله پاشو عقب میکشه. من در احوالات بعضی بزرگان دیدم که تو همین تهران میرفتن، فرموده بودن یکی از شاگردهای خصوصیشون،
بله،
که دیدم یه جوانی که ظاهر الصلات بود، جوان خوبی بود، شیطان آمد رفت نفوذ کرد، قوه شیطانیش میادی ورود کرد، ورود کرد، این بی حرکت تندی کرد، پناه به خدا بود، گفت یا ابا عبدالله سلام علیک. ایشون تعبیر کردن که این شیطان پرتاب شد، رفت سراغ دیگری و میگه من دیگه نگم با او چه کرد، نهت میکنید اینجوری. و اینو واقعیتیست، اینا داستان که نیست. میاد نفوذ میکنه، وسوسه میکنه، راهش هم توجه به خداست. خدا مثال تو همین سوره یادشون یاد ما میده دیگه، میگه قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. ما تو اینجا در مقابل شیطان خودمون کاری ازمون ساخته نیست، ما تکیگاه میخوایم، تکیگاهمون رب الناس، ملک الناس، اله الناس. اوست که اگه بهش تکیه کردید انسانو نجات میده از وسوسه. و این شیطان هم هر وقت توجه کنه که انسان به خدا متذکره، از انسان جدا میشه.
حالا همین تذکر جای میواقع میشه یه وقتی شیطان تصرف بکنه ما رو غافل بکنه، یعنی حتی
بله،
تذکرم
بله،
از یادمون
بله،
بره
بله. خب ممکنه یه جای شیطان در انسان غفلت هم ایجاد بکنه. ببینید نه، تو لحظه غفلت دیگه کاری خیلی نمیشه کرد مگر انسان از قبل جبران کرده باشه. مثل اینکه در روایات دیدید در دعاها نبهنی لذکر کفی اوقات الغفله، وقت وقت غفلته، همه چیز برای غفلت آماده است. اگر تو از قبل دعای مستجابی داشته باشی خدا متعال تو رو بیدار میکنه، یعنی همه چیز برای غفلته. اذا مسهم طائف من الشیطان ان الذين تقوا، ببینید اونایی که از قبل تقوا داشتن، اذا مسهم طائف من الشیطان گردبادش میاد. یه موقع بعضیا با یه نسیم میبره، با یه کلمه، با یه هوس، میگه یه جوانی مثلا وسیله برقی خونه تعمیر کرده بود، یه دختر خانمی گفته بود که این چقدر کارش دقیقه، سالها اسیر این یک کلمه بود. یعنی یه موقع این جوری نیست، گردباد شیطان میاد، مسهم طائف من الشیطان تذکر. پس ببینید یه تقوای قبلی میخواد، یه دعای مستجاب قبلی میخواد
که اینجا به دادش
بره. و الا تو لحظه ای که شیطان غفلت ایجاد میکنه دیگه غفلته دیگه. وقتی متذکر میشی دیگه باید غفلت رو ادامه ندی، اون لطف خداست. تو لحظه ای که همه چیز برای غفلت حاضره، خدای متعال خودش رو به یاد شما نبه نیل ذکر کفی اوقات غفله. حالا عیال ببینید، پس بنابراین حالا من یه روایت رو بخونم. روایت از مصباح الشریعه است، قال الصادق علیه السلام. تو مصباح الشریعه میدید مرحوم علامه مجلسی تقریبا همه این کتاب رو نقل کرده، با اینکه کتابش کتاب حدیثه، به خصوص اونجایی که قال الصادق نقل قول از امام صادقه، جز یه بابش رو به نظرم اکثرش رو جز یک باب رو که حالا یه نقطه ای از نظر مرحوم علامه مجلسی تو این یه باب بوده نقل نکردن، صد باب دیگه.
بله
اینجا قال الصادق علیه السلام از امام صادق نقل میکند که لا یتمکن الشیطان بالوسوسه من العبد الا وقد اعرض عن ذکر الله. شیطان متمکن بر وسوسه در دل انسان نمیشه الا اون لحظه‌ای که از ذکر خدا روی گردانده. واستهان به امره، امر خدا رو کوچک شمرده. و سکن الی نهیه، رو به نهی آورده و آرام در کنار نهی خدا. غیبت میکنه آرامم هست، نه ترک صلات میکنه آرامم هست. و نسی اطلاعه علی سره، این نکته لطیفی است. اونجایی که آدم یادش میره که خدا بر باطن و ظاهر و اسرار انسان مطلعه، یعنی حالت مراقبش رو از دست میده با خدا. حالت مراقبی که بزرگان میگن این همین دیگه، یعنی انسان دائما خدا رو ناظر و رقیب ببینه. اونجایی که انسان از رقیب بودن خدای متعال، نگهبان بودن، اطلاع خدا غافله، اونجا شیطان شروع میکنه وسوسه کردن،
از همون خلاء استفاده.
بله. بنابراین حال مراقبه، حال جلوگیری از وسوسه شیطانه، مراقبه با خدا داشتن، خدا رو حاضر دیدن. عرض کردم در خود سوره این سه تا پناه، اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، اگر انسان دائما این سوره رو با توجه بخونه، متوسل به خود این سوره باشه، به صاحب این سوره، خود این سوره و صاحب سوره در انسان پناه ایجاد میکنه. حالا بعد یه نکته اینجا در آخر که حضرت توضیح میدن، ولا یغرنک، مواظب باش تو رو فریب نده، تزیینه و طاعت علیک، ممکنه موقع طاعت تو رو برات زینت بده، خیلی به نظر جلوه کنه. بین فانه، این تعبیر تندیست، یفتح لک تسعین بابا من الخیر، 99 باب خیر رو به رو شما باز میکنه. شروع میکنه موعظه کردن، میامده با انبیا حرف میزده، 99 تا موعظه خوب میکرده که یه دروغ هم بهشون بگه. اینا حضرت فرمودین اصلا همینه دیگه. حضرت فرمود امیرالمومنین علی السلام در نهج البلاغه فرمود اینجوریه دیگه، حق و باطل رو با هم قاطی میکنه، و الا اگه همش باطل باشه کسی سراغش
قبول نمیکنه.
99 باب خیر رو برای شما باز میکنه، لیز فربک اند تمام المع، چون تا در باب صدم شما رو زمین گیر کنه.
عجب.
99 تا راست میگه، شروع میکنه با آدم وسوسه کردن، وسوسه هاش هم 99 تاش درسته که اون یکی دروغه رو به انسان غالب کنه. فقابله بالخلاف و صد انسه، باش مخالفت کن، هر چه گفت بگو نه. موعظه میکنه، بگو من موعظه تو رو نمیخوام، موعظه قرآن هست. این راهش دیگه، راه هست. این که شروع میکنه وسوسه کردن، آدم توجه کنه از خودش نیست، از ملک هم نیست، پس از عالم شیطان دیگه، مقابله کنه، درگیرش، لعن کنه، طرد کنه، ذکر بگه. و صد عن سبیله و مزادت به استهزاءت دستور داده در مصباح الشریعه، میگه استهزاءش کنید، که مثلا تو خیال میکنی حالا این حرف باشه شما خیلی جلوه میکنه برای من. پس بنابراین یک راه اینه که توجه پیدا بکنیم که شیاطین با ما محشورن، معزونن که ما رو وسوسه بکنن. مثلا امتحان اینجوری پیدا میشه، خب خدا متعال چرا اذن داده؟ خب بله امتحان یعنی همین، او میاد وسوسه میکنه، او دعوت میکنه، او تزیین میکنه، او اقوا میکنه، تصرفاتی که قرآن فرموده. که یه موقعی اگه خدا توفیق بده، شیطان شناسی در قرآن خودش بس دقیقه که در روایات ما شیاطین، جن، انس، ابلیس، اینا بعد معنا هم بشه، ابلیس و شیطان و جن و اینا نسبتش با هم، اینا چه کارن تو زندگی ما،
حربه هاشون چیه، سیاست هاشون چیه،
و پیچیدگی هایی که دارن.
بله.
ولی یکی از اموری که قرآن صریحا بیان میکنه اینه که وسوسه میکنن در دل انسان. وسوسه هاشون هم اگه کأنه، خیلی خودتون حریف نیست، باید یه پناهگاه پیدا کنید. پناه بردن وقتی انسان خطر رو احساس میکنه، احساسا میکنه کاری از خودش ساخته نیست، یه پناهگاهی است. وقت پناه بردید به خدای متعال، خناسه، خودشو پنهان میکنه، دور میشه از شما، یعنی وقت از غفلت شما استفاده میکنه، به شما نزدیک میشه، حرف میزنه باتون، حرفشو حرف خودتون جلوه میده. وقتی عمل کردید اون وقت آرام آرام مسلط میشه. پس بنابراین این یه راهی که هست. اما حالا ادامه معنای سوره و اون معنایی که سوره در
مخاطبش نبی اکرم.
این چه معنایی باید بشه؟
انشاءالله هفته آینده
در باب پیامبر که اینا نیست که حالا
صبرانه مشتاقیم که بشنویم حاجی نگاهی. خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجهتون. جا دعا بکنند و همه آمین بگیم و خدا حافظی بکنیم.
محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا ایدی ما رو در این شب عزیز که شب میلاد حضرت معصوم سلام الله علیها هست، رضایت امام زمان از ما قرار
بده.
ایدی ما رو پیروزی اسلام، پیروزی مؤمنین موحدین در هر کجای عالم که هستن مقرر بفرما و به دست توانای امام زمان گره از کار یکایک دوستانش باز بفرما. همه ای ما به ویژه جوانان عزیزمون رو مطهر و پاک برای لشکر امام زمان انشاءالله محیا بفرما.
انشاءالله تعالی. خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی مباغری، خیلی ممنون از توجهتون. فردا انشاءالله از حرم کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها به شما سلام خواهیم گفت. دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشی. بهترین ها رو مثل همیشه برای فرد شما آرزو میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.